الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محصل عرض ما این شد در موارد شک در تعبدیت و توسلیت الواجب، اگر در یه جایی نوبت به اصل عملی برسد و بخواهیم اصل عملی جاری کنیم، چون که استصحاب را در شبهات حکمیه ما معتبر نمیدانیم، نوبت میرسد به اصل عملی که اسمش براعت است، براعت از بقاء تکلیف است، که نمیدانیم وقتی که پیکره عمل و ذات العمل موجود شد، آیا تکلیف باز باقی است؟ تکلیفی که خورده بود به ذات عمل و به پیکره عمل، بنابراین که قصد قربت را نشود در متعلق تکلیف اخذ کرد، اون تکلیف متعقن سابقی که به عینهی و تفصیلا میدونستیم حدوثش را، نمیدانیم همون تکلیفی که هست رو ذات العمل باقی است یا باقی نیست. توسلی بوده باشد ساقط است، تعبدی باشد باقی است، بقاش را نمی دانیم، بود تکلیف در زمان ثانی مجهول است. دفعن امت ما لا یعلمون می گوید اگر تکلیف هست مرفوع است. و عرض کردیم این مورد قیاس به شبهه موضوعیه نمی شود. در شبهه موضوعی اگر شک در سقوط تکلیف کردیم، مثل این که مکلف نمیداند صلات ظهرش را خوانده یا نه، اونجا استصحاب بقاء تکلیف هست، چون که در شبهات موضوعی استصحاب اعتبار دارد. نفرمایید، درست توجه کنید، این را عاده کردم به جهت این که این مطلب معلوم بشود. نفرمایید که تکلیف دایر مدار غرض است. اگر غرض در واقع غرض عبادی است، تکلیف قهدن باقی است. اگر غرض غرضی است که تکلیف از قبیل واجب توسلی می شود، قهدن ساقط است. پس بقاء تکلیف و سقوط تکلیف واقعا دایر مدار غرض است. و این را نفرمایید که پس سقوط تکلیف و عدم سقوطش بر دایر مدار امر واقعی است. این را نفرمایید. چرا؟ برای اینکه با هم قبول داریم تکلیف واقعی بقاءش و عدم بقاءش دایر مدار اون غرض اشاره است. غرض اگر غرض عبادی است، تکلیف واقعا باقی است. اگر غرض غرضی است از قبیل واجب توسلی، نه تکلیف ساقط است. بود تکلیف بقاءش واقعا و عدم وقوعش دایر مدار اون غرض است. کلام ما این است. ولیکن بقاء تکلیف و عدم بقاء تکلیفش قابل تعبد است، یعنی شارع میتواند تعبد بکند به سقوط تکلیف، توجه کردید، یا به عدم سقوطش. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، دیگر کسی نمیتواند، بلی هیچ مسلمانی نمیتواند شک کند. شما ملاحظه بفرمایید موارد قاعده فراغ را، کسی نماز را خوانده بعد از نماز شک می کند بر این که من در رکعت اولا رکوع کردم یا نکردم. اگر نکرده باشد تکلیف قطعا واقعی است، تکلیف واقعی. کرده باشد قطعا ثابت است، چون که مأمور با واقعی رکوع هم از ارکان است، در هر حال معتبر در صلات است. خب در ما نحوی معذالک شاره می گوید تعبد می کند به سقوط تکلیف که مفاد قاعده فراغ است. می گوید وقتی که از عملی فارغ شدی و شک کردی که با اون عمل صحیح است، یعنی مسقط تکلیف است، یا این که تکلیف مسقط نیست، نه اونجا بله شک نکن، شک بله شک نیست. بله قاعده فراغ مفادش تعبد به سقوط تکلیف است، قاعده تجاوز مفادش سقوط تکلیف است، منتها قاعده فراغ و قاعده تجاوز ممهد هستند به تعبد به سقوط تکلیف و عدم سقوط تکلیف، ولیکن استصحاب و براءت دو طرفی هستند، تارتن استصحاب و براءت حدوث و عدم حدوث تکلیف را اثبات می کنند و اخرى سقوط تکلیف و عدم سقوط تکلیف را اثبات می کنند. شما الان مشغول هستید، توجه کردید به نماز خواندن، الله اکبر گفتید، شروع کردید به نماز، شکی می کنید وضویی که قبلا گرفته بودید او در حال تکبیرت الکفرم باقی بود یا قبلا به تطهیر رفته بودید او منتقل شده بود، شما استصحاب میکنید طهارت را که جای شبهه نیست، خودش هم مورد استصحاب است. خب شما اینجا استصحاب طهارت کردید، چاره به ستیز تعبد میکنه. خب اگر وضو دارید نماز خواندید با این تکلیف ساقطه، نداشته باشید نه تکلیف باقی است، این خواندن هم اثری نداره. این معناش چیه؟ تکلیف واقعی که تغییر پیدا نمی کند به علم و جهل، تصویبی ما نیستیم، احکام واقعیه دائم دار موضوعات شون است. اگر ام متعلق تکلیف که صلات معطارت است، چون که طهارت از ارکان است، در هر حالی معتبر است، طهارت از حد است، اگر طهارت موجود است ولی تکلیف ثابت است، نیست که واقع است، ولیکن استصحاب طهارت که می کنید چیه؟ این تعبد به سقوط تکلیف است. یعنی اگر در این حال نماز خواندی و تکلیف باقی مانده باشد و متعلق تکلیف اتیان نشده باشد معذور استی. این استصحاب اینجا مفادش سقوط تکلیف را، کما آنکه در بعض موارد، یعنی در اکثر موارد، استصحاب حدوث تکلیف را استصحاب میکنید، خمریت مایع را، این حدوث تکلیف را که الان تشریف حرمتی هست با این سال کار ندارد. این استصحاب و براءت ربما مرحله حدوث و مرحله خود تشریف را اثبات می کنند، حدوثش را و وقوع تشریف را، و اخرى سقوط تشریف و عدم سقوطش را ولی اثبات می کنند. بدون زد ما می گفتیم درمان احلفی هم همین زور است، ما شک می کنیم بعد از این که ذات پیکره عمل موجود شد تکلیف سابقی باقیست یا نه، استصحاب که اعتبار نداره، شبهه به حکمی است، اگر استصحاب معتبر بود نوبت به اصالت البراءه نمی رسید. دو بعن امت مالا یلمون جاری می شود و مفادش تعبد به سکوت است. یعنی اگر تکلیف واقعی هم بوده باشد، چون که غرض اوسه است و تکلیف واقعی تابع غرض است، من اقابت نمی کنم. بعد از این شار این حکم را گفت، عقل دیگر احتمال ضرر نمی دهد. بعد از این که شار مفاد براءت اینه، عذریت است که معذور هستی، مؤاخذ نیستید، گر عقلی می که من حرفی ندارم. این نسبت به اصل عملی بود که بناءً علی مسلکنا نتیجه بحث این شد، اگر در یه جایی نوبت به اصل عملی برسد، این دشت که فی کون الواجب تعبدیان او توسلیان، اونجا اصل عملی مقتضاش توسلیت است، یعنی اکتفا است به ذات پیکره عمل، نان تعبدیتی که مرحوم آخون گفته است، حتی بنابر مسلک مرحوم آخون گفتیم مقتضای است، اصل عملی تعبدیت نیست، توسلیت است. اما بناهم بنا علام اصدکنا که قصد گربه را میشه در متعلق وضو بحث کرد، این داخل بحث اگر لکسر ارتباطی میشود، یا بنا به مصدک مرحوم ناینی که در موارد تعبدی شار دو وضو جعل میکند، یکی به ذات پیکره عمل متعلق میشود، یکی به اون عمل به داویت وضو اولی اتیان بشود، که این دو تا وضو هم در ثبوت و سکوت متلازم این هستند، بنابر او هم شک داریم که در مانه بی وضو به ثانوی شارع جعل کرده یا نه، لفن امت مالا یلمون این است که وضو به ثانوی در مانه بی نیست، مقتضاش می شود توسلیت. عرض کردیم مرحوم آخوند در کفایه وقتی که فرمود در هر گیدی که از قیود ثانویه است مثل قصد وز و مثل قصد تمییز که مثل قصد تقرب از قیود ثانویه هستند، ایشان فرمود کل ما شکه در اعتبار این گید در مقام الامتصال، چون که در مقام تعلق تکلیف نمیشه این قیود در متعلق تکلیف اخذ بشود بنا به مسلک صاحب الکفایه، این قیود که قیود ثانوی هستند در مقام امتصال مدخلیت دارند در سقوط تکلیف و در متعلق تکلیف معکوس نیستند، اگر اینها در این زور قیود شک شد مقتضای حکم عقل اشتغال است. مرحوم آخوندم این زور فرمود و فرمود این قیودی که اگر شک در اعتبار او در واجب کردیم انزا برا احزاری می شود، او در قیود اولیه است که مسئله قدرشتر ارتباطی است و اما در قیود ثانویه باید به حکم نقل احتیاط بشود. بعد از این اصل عملی این زور فرمود، چون که اصل عملی در زاییست که دلیل اتحادی بر وفاق یا بر خلاف نباشد و الا نوبت به اصل عملی نمی رسد، ایشان می خواهد بفرماید بله اگر این قیود ثانویهی که گفتیم مقتضا حکم العقل احتیاط در آنهاست، این در شک در اعتبارشون در مقام امتصال، این قیود ثانویه اگر مثل قصد الوجه و تمییز بوده باشد که یغفل عنه للعامت غالبا، یعنی عامت الناس غالبا از اون گید غافل می شوند، یعنی احتمال این که این گیدم در متعلق تکلیف در سقوط تکلیف از متعلقش مدخلیت داشته باشد، غالب الناس از این غافل می شوند. در این زور قیود که غالب الناس، توجه کردید عامت الناس غالبا از او غافل می شوند، در این زور قیود اگر بلی این زور قیود بوده باشد، در این زور قیود یه اطلاق مقامی داریم. اون اطلاق مقامی این است که اگر این قیود معتبر بود شارع در گردن شارع بود، علی شارع بود که ارشاد کند مردم را، ولی مردم به مردم بگوید که بابا وقتی که نماز می آورید ولی اونجا قصد وصل بکنید، قصد تمییز بکنید، باید اینجور فرض بفرمایید ارشاد بکنند، ولو اینها در متعلق تکلیف مأخوذ نیستند، قیودی که در متعلق تکلیف است از اون قیود نیستند، اینها دخل در حصول غرض دارند، دخل در سقوط تکلیف دارند، معذالک شارع باید اینها را بگوید ارشادن، برای اخبارن لازم نیست که متعلق تکلیف بوده باشد فقط، نه این زور قیود را باید اخبارم و ارشادم بگوید. چرا؟ برای اینکه اگر نگوید نقض غرض می شود، خود شاره نقض کرده از غرض خودش را، معناش عبارت از این است که شاره که امر کرده است به صلات، غرضش عبارت از این امر این است که اون غرضی که مترتب بر صلات است او در خارج حاصل بشود، وقتی که در او قصد وقت معتبر است یا قصد تمییز معتبر است که عامت الناس از او غافل می شوند، گهرم وقتی که غافل شدن با قصد وقت تمییز نمی آورند عامت الناس، خب اون وقت غرض شارع حاصل نمی شود، پس امرش هم به جهت این بود که متعلق با اون غرض موجود بشود، پس غرضی را که از امر دارد خودش نقض کرده است، ام غرض از امرین بود که اون متعلق با نه موجود بشود، ولی این غرض نقض شده است، چون که عاقل هم که نقض غرض خودش را نمی کند، غرضی که از فعل خودش دارد او را نقض نمی کند، بدون ذات مقتضای معنای این است که شارع بیان بکند ارشادم به عباد که با قصد الوصف معتبر است در صلاح در سقوط تکلیفش قصد تمییز معتبر است. خب وقتی که دیدیم شارع نگفته است این مثل قصد الوصی و تمییز که در روایات و در آیات اثری از اینها نیست که اینها معتبر استن و شارع نگفته است اینها را، و از اینجا کشف میکنیم که اینها دخل در غرض نداره. و الا اگر دخل در غرض از امر به صلاتی داشت توجه کردی مثل قصد الغربت دخیل بود بیان میکرد. وقتی که بیان نکرده است پس معلوم میشود که چرا بیان میکرد؟ چون که بیان نکند نقض غرض میشود، غرض از امر منتقض میشود. خب کشف میکنیم که اعتباری ندارد. این اطلاق مقامی است. وقتی که محدث شد شارع بیانی نکرده است احراز می شود که این قیود مدخلیت ندارد، دیگر نوبت به شکی نمیرسد. خب اینجا شما یه حقی دارید، توجه کردید اساس حرف از اینجا بله شروع می شود. خب کسی بگد یا مرحوم آخوند این دیگر این قیدی که شما زدید اگر قید قیود ثانویه مما بله یغفل بله غالبا للعامه بوده باشد اونجا شارع باید بیان بکند، نه اختصاصی به این ندارد. اما اگر قید فرض کنید قیدی شد، توجه کردید قید قیدی شد که عامه غافل نمی شوند، اکثر ناس احتمال می دهند که او مدخلیت داشته باشد اون قید ثانی، و رو این اصل هم عقل اونها که انه حکم به اشتغال می کند که عقل ما که حکم نکرد، عقل اونها فرض کنید که به اشتغال می کند غالب ناس می گد که با این قید بیار. خب اون بعض ناس توجه کردید بعض ناس که غافل می شوند امر با اون بعض ناس هم هست یا نیست؟ آخه امر این هلالیست دیگر همه مکلفه به صلات هستن. افرز غالب ناسی که هست بله احتمال میدهم که شاره که امر به صلات شرده است معناش این است که باید به قصد تقرب بیاد، ولیکن بعض ناسی که هست از این معنا غافل میشوند، این احتمال را نمیدن که باید به قصد غربت بیاد. اینها میگه نماز را از من خواست است، نمازم اول تکبیر و آخر تسلیم است، چون قصد غربت در ولی صلات مأخوذ نمیتواند بشود، نه در مسمى نه در متعلق امر. و این بعض قلیل من الناس غافل میشوند که قصد غربت باید بکنه. خب شارع امر را به این بعض ناس هم کرده یا نکرده است؟ خب باید به این بعض ناس بیان بکنه. این که بیان نکرد به این بعض ناس، توجه کردید به بعض ناس بیان نکرد که در کتابش که شارع بیان باید بکند ولو به جهت بعض ناس، این که دیدیم شارع اصلا این را هم بیان نکرده است. خب کشف میکنیم که اعتبار نداره. پس این مختص نیست تمسک کردن به اطلاق مقامی، توجه کردید و از عاظم که فرمودن بله اطلاق مقامی در گردن شاره است، چون گودی را که ولو در غرضش مدخلیت دارد اونها را بیان بکند من غیر فرقی اون نحوی بوده باشد که اون قیدی بوده باشد که احتمال بدهد اکثر ناس و عامت ناس توجه کردید دخالت او را در غرض، یا اینکه نه عامت ناس احتمال بله بدهند ولیکن بعض ناس غافل می شوند، چون که امر متوجه اون بعض ناس هم هست شارع باید بیان بکند. خب وقتی که شارع بیان نکرد ولو بیانش به جهت بعض ناس هست، این که فرموده است مثلا در یه خطابی در یه روایتی در یه آیهی یا ایه الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة قصد وصل بکنید، قصد تمییز بکنید، قصد غربت بکنید، این قصد غربت را توجه کردید و را به جهت بعض الناس بیان میکند که بعض الناسی که غافل میشوم و قصد غربت نمی کنم، توجه کردید اخلال به غرض میشود از امر به اونها. پس ثانیم بالاتر میریم ها، اختصاص به قیود ثانویه نداره، قیود اولیه هم اینجور است. وقتی که گود اول یک در متعلقم رقص می شود، وقتی که شارع در یک تابی امر به صلات کرد مثل آیه ای که یا الذین آمنوا اقیم الصلاة، گفتیم این خطابات در مقام احمال هستند، در مقام بیان صلات نیستند، چون که صلات خودش چیست در مقام بیان این نیستند. خب صلات چیست را باید در خطاب آخر بیان بکند. الاشار است، توجه کردید، الاشار است اون متعلق را در خطاب آخر بیان بکند. وقتی که یه چیز احتمال دادیم که در صلات مدخلیت دارد یا نه، مثل سوره بعد قرائت الهم، دیدیم شارع در هیچ خطابی اشاره نکرده است، شارع در هیچ خطابی اشاره نکرده است که سوره مدخلیت دارد بعد الهم. وقتی که شارع بیان نکرده است در هیچ خطابی، خب این دلیل بر این است که سوره جزئیت ندارد، ولا بیان میکرد، چون متعلق را متعلق عبادت هست، متعلق را امت الناس، چون که مردم اون متعلق را نمی فهمند مثل موضوعات عرفیگریست، توجه کردی باید موضوعات عرفیگر بیان نمی آمد، اما موضوعات شرعیه و متعلقاتی که از قبیل مسئولات شرعیه هستند اونها را شارع باید بیان بکنند. وقتی که دیدیم بیان نکرد، توجه کردی، معلوم می شود بر این که او مدخلیتی نداره. اطلاق لفظی در اونجایی است که خطاب حکمی وارد بشود، از یه خورده توجه بفرمایید دیگر مطلب حل بشود. دیگر اگر خطاب تکلیفی برسد، مثل اینجی بگوید صلات واجب است، کتب علیکم الصیام، اصل اولیه در این خطاب این است که شاره تمام قیودی که در حکمت خلیت داره، در موضوع حکمت خلیت داره، در متعلق الحکمت خلیت دارد، اصل اولی نست که در مقام بیان اونهاست. بدون جهت در این مقام اگر بود و چیزی را ذکر نفرمود و ممکن بود، اگر ممکن بود بیان کردنش، چشم میکنیم مدخلیت نداره. یه جا این اصل لفظی تمام نشد، یعنی احراز کردیم که مولا در مقام بیان حکم است و موضوع و متعلق فی الجمله، اما متعلق تمام قیودش را بیان کنه در مقام بیان این نیست، مثل آیاتی که غالب آیاتی که در بیان وجوب عبادات هست، کتب علیکم الصیام، یا فرض بفرمایید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا اینکه در مقام حتی اون آیه ای که امر به زکات میکند، ایتاء زکات میکند، در مقام بیان که زکات چیست، در مقام بیان قیود زکات نیست، مقام اهمال شد، از اطلاق لفظی که خطاب حکم است مایوس شدی. خب شارع باید به خطاب دیگری که اطلاق مقامی است در مقام بیان متعلق الحکم است، باید در مقام بیان بیاد، چون که متعلق شرعی است، پیش شارع است، او را باید بیان بکند. وقتی که بیان نکرد، چشم میکنیم که نه، این قید مدخلیت ندارد، مثل صحیح حماد، یا مثلا فرض کنید رسول الله فرموده است صلوا کما رأیتمونی یصلی، یه چیزی را در صلاتش اتیان نکرد، میدونیم که او مدخلیت ندارد، یا در صحیح حماد فلان چیز را نفرمود، معلوم میشه در صلات مدخلیت نداره. اون وقت اصل عملی کجا موردش میشود؟ اصل عملی موردش اونجایی میشود که ما احتمال میدهیم که شارع بیان کرده است، توجه کردید، که مثلا سوره مدخلیت در صلات دارد، این بیانش به ما نرسیده است، بیان کرده، توجه کردید، به حیث اینکه اطلاق مقامی احراز نمی شود، چون که احتمال میدیم بیان کرده است و به مردم هم فرموده است که نماز چی می خوانید بعد الهم باید سوره بخوانید، منتها این فی زمان نا به ید ما نرسیده است این بیان، چون که بعض احکامی بود که شارع بیان کرده است، نبی اکرم بیان کرده است، ائمه بیان کردن، ولی به دست ما نرسید. در این زور موارد است که دیگر اطلاق مقامی نمی شود، نوبت به اصل عملی می رسد. بدون صحت در اون مواردی که اطلاق مقامی نباشد، مورد اصل عملی می شود. و اما اگر در یه جای اطلاق مقامی محرز شد، می دونیم شارع به هیچ کس بیان نکرده است، امر به صلات کرده است و صلات را هم فرض بفرمایید، هیچ نفرموده است که بعد از قرائت هم بر سوره بخوانید، یا بیان نکرده است که قبل قرائت الحمد و سوره استعاذه بکنید، این را بیان نکرده است. میدونیم بیان نکرده است، خب معلوم میشه معتبر نیست، و الا اگر معتبر بود بیان میکرد، چون که متعلقی است که گمودش را باید شارع بیان بکند. من تا در خطاب لفظی در کتاب اطلاق لفظی بیان نکرده است، باید به کتاب آخر بیان بکنه. اینی که من میگویم و کفایه را به این نحو معنا کردم، این اطلاق مقامی است، اصل عملی نیستیم، قاعده گفته گاب بلا بیان نیستیم. توجه کردید؟ این اصل قاعده گفته گاب بلا بیان، توجه کردید؟ او اصل عملی است. خب من میدانم که شارع فرض بفرمایید محرمات را بیان کرده، به احتمال میدهم یکی از محرمات هم حرمت شرب تتون است، این را هم بیان کرده است، ولیکن این بیان به من نرسیده است، بیان باید به من برسد. عقل میگوید چون که به تو بیان نیست، نسبت به تو بیان نیست، یعنی وصول تکلیف نیست، تو اگر شرب تتون بکنی معذور هستی، ولو در واقع حرام باشد. این قاعده ایگاب بلا بیان معناش اینه، بیان بر شخصی که مخالفت تکلیف کرده است واقعا بیان به او نشده است، توجه کردید؟ یعنی تکلیف به او نرسیده است، وقتی که نرسیده است عقل میگه معذور است. اینی که من میگویم الان کفایه را معنا کردن، این عدم بیان اطلاق مقامی است، اصل عملی نیست. در وقت که ما میگوییم که شارع امر به صلات کرده است، نه در اون خطاب نه در خطاب آخر میدونیم که نگفته قبل از قرائت الحمد و سوره استعاذه کنید، این قید را بیان نکرده است. اطلاق مقامی اینه، این دلیل است و کاشف است بر این که این قید مدخلیت ندارد، این کشف است، اماره است. این که در بعض کلمات قایده گفت ایگاب بلا بیان با این اطلاق مقامی خلط و اشتباه شده است، شما اشتباه نکنید. اینی که هست اطلاق مقامی است، دلیل استهادی است، با بودو نوبت به اصل عملی نمی رسد. اصل عملی یا شرعی باشد مثل براعت استصحاب، یا عقلی باشد مثل براعت عقلی. یک ایگاب بلا بیان قبیح است، ایگاب بلا بیان قوی هست، موردش جاییست که تکلیف بیانش به مکلف نرسد. توجه شدید؟ اون مکلفی که مخالفت تکلیف کرده است، تکلیف واقعی، بیان به او نرسیده است. عقل میگوید به تو بیان نرسیده است، تو معذور است، مرتکب بشو شروع بکنه. ولو شاره این حرمت را به سایر الناس بیان کرده، ولیکن بیان چون که به تو نرسیده است، تو معذوری، تو فحص کردی، توجه کردی، شبهات حکمیه فحص کردی، دلیل پیدا نکردی، تو معذوری. و اما اون کسی که قبلا خطاب به او رسیده بود، او میدونست خطاب بعد از بین رفته است، توجه کردی، نسبت به او بیان رسیده، او معاقب است، تو معاقب نیست. این ایگاب بلا بیان قبیح هست، معنیش اینه. این اطلاق مقامی که ما تمسک میکنیم به او، معناش این است که اطلاق مقامی شارع اصلا بیان نکرده اصل احدی، بیان نکرده اصل احدی که قبل قرائت الحمد و سوره استعاذه در صلات بکنید، یا در صلات قصد وضح بکنید، یا فرض بفرمایید قصد تمییز بکنید. فرقی ندارد قیود اولیه باشد یا قیود ثانویه. وقتی که این را احداث کردیم، شعار این را اصلا بیان نکرده اصل احدی، این کاشف بر این است که این قید مدخلیت نداره. فرمودید شما شک، یعنی شک بدوی است، یعنی شک شک ابتدایی است، یعنی صبر کنید، یعنی لولا این حکم العقل شکی داری، لولا این اطلاق مقامی شکی داری، لولا با این اطلاق مقامی دیگه شکی نداری. صبر کنید یکی شکی داریم در اعتبار قیدیه، چه شکی داریم که آیا استازه قبل قرائت الحمد و سوره توجه گت نظر این اطلاق مقامی شکی داریم که در صلات معتبر است یا نه، قصد تمیز یا قصد بله وست معتبر است در صحت صلات املا، گت نظر از اطلاق مقامی شکی را داریم، ولیکن وقتی که شکی این قاعده بله اطلاق مقامی آمد، این شک از بین می رود، قطع پیدا می کنیم، یا صبر کن آقای من، بله اصفا تعذبا که معلوم نشد با بعد از این بگم عرضی می کنم، آیا براعت زاریست از حالت براعت که شاره احتمال می دهم بیان کرده و با اون کسانی که بنا بود برسد رسیده، بر من بدبخت نرسیده بیان، یا بر من خوشبخت نرسیده که آسوده شدم از تشلیف، احتمال میدم حرمت واقعی باشد، ولیکن محتزین هستم که بیانش به من نرسیده، به منی که مخالفت تشلیف میکنم، اینجا عقل میگوید که ایگاب بلا بیان قوی هست، این اطلاق مقامی نیست، این قاعده ایگاب گفت ایگاب بلا بیان است، از حالت براعت شریعن ورود دارد بر این شیخ در مکاسب فرموده است، چون که وقتی که شاره گفت بر اینکه شاره گفت بر اینکه بلی لفن متمال آیلمون موضوع حکم لعب احتمال ضرر یعنی احتمال لگاب بود، بعد از اینکه براعت شریع آمد دیگه احتمال لگاب نمیدی، به دون جهت گفت فرموده است که اون براعت شرعیه ورود دارد بر براعت عقلیه، بیان العدم می شود، شاره بیان کرده است که استحقاق عقوبت نداری، ضرر محتمل نیست، این قاعده قبح قابل بیان است، یه بیان بیان تکلیف است که مکلف به واقعی متعلق استیست، در موارد اطلاق مقامی این است که شاره به هیچ کس بیان نکرده است، من احداث کردم که شاره اصلا از دولب مبارکش در نیامده است که قبل قرائت الحمد و سوره استعاذه کنید، این را شاره به هیچ کس نگفته است، نه اینکه احتمال میدم به اکثر گفته است و به اکثر رسیده است، به من نرسیده است، اینجا که احتمال دادم ولی توجه کردید به بعضی ها و اکثر گفتم، بعد مرور زمان شده است اون بیان به من نرسیده است، اونجا جای قابل بلا بیان است، و اما در جایی که احراز کنم اصلا در شریعت مقدس دولت مبارکش وا نشده است که بگوید قبل قرائت الحمد و سوره استعاذه کنید، این در وقتی که من احراز کردم چه می شود؟ اون چشم می شود در متعلق مدخلیت نداره، این دلیل استعادی است، این کاشف از تکلیف است در مقام ثبوت، که در مقام ثبوت اصلا در متعلق تکلیف قرائت حمد سوره قبلش استعاده محفوظ نیست. آقا هی تکرار می کنید، اقلن چایه را درست نگاه می کردید، دارد کل ما یحتمل بدون، یعنی گفت نظر از این اطلاق مقامی چه احراز کرده این که شاره به هیچ کس نگفته گفت، و اون وقت کشف می کنیم که پس اگر دخیل بود بیان می کرد، چون شاره باید متعلقش را بیان کند، گفت نظر از این اطلاق مقامی احتمال می دیم در متعلق تشریف مدخلیت داشته باشد، اما با وقتی که اطلاق مقامی آمد این اطلاق مقامی کاشف از مقام ثبوت است. متعلق و تکلیفی که هست در مقام ثبوت قیدی ندارد، به خلاف قاعده گفتگاه بلا بیان. او کشف نمی کند که در واقع تکلیف نیست. هیچ وقت قاعده گفتگاه بلا بیان کشف نمی کند. بیان بر من ها وصول بر من نشده است که موضوع اینه. این کشف نمی کند که در واقع تکلیف نیست. بازم احتمال می دیم شروع بتوتون در واقع حرام باشد، من تا به من نرسیده است. در این زور فقط عقل میگه تو مستحق عقوبت نیستی، عقاب تو گدی هست، تو از ناحیه عقاب مسئول هستی، تو احتمال عقوبت دادی گر نده احتمال عقوبت نیست، ولیکن احتمال تکلیف واقعی هست. ولیکن در مورد اون اطلاق مقامی احتمال تکلیف واقعی بعد از اینکه اطلاق مقامی درست شد تمام شد دیگر احتمال تکلیف واقعی نیست که در واقع و در متعلق تکلیف معخوض بوده باشد استازه. نمیدانم روشن شد یا باید دوباره هم حرف زد. بله علی هذا الاساس این حرف است، این اشکال به مرحوم آخوند بله شده است و میشود که اطلاق مقامی که شما به او تمسک کردید فرمودید مثل قصد و طلب تمیز که شاره نگفته است، و اگر گفته بود این قصد در اثری در اخبار بود اقلا یه خبر ضعیفی در او ذکر می شد، چون که محل ابتلاس قصد و لامت الناس، قصد و تمیز لامت الناس محل ابتلاس، چون که همه مکلفه به نماز هستن. اگر شاره می گفت تک و توک در روایات پیدا می شد. این که در روایات تک و توک هم پیدا نشده، اصلا اسم رسمی از قصد توت و قصد تمیز ندارد، این معلوم می شود که شاره نگفته است. شاره که نگفت همان اطلاق مقامی نگفت، پس معلوم میشه اعتبار ندارد. کلام این است که این نگفتن شاره اختصاص به قیود ثانویه ندارد، این در قیود اولیه هم هست. این اشکال به مرحوم آخوند وارد است و درست است. این اطلاق مقامی که مرحوم آخوند ذکر کرده است، توجه کردید اطلاق مقامی که مرحوم آخوند ذکر کرده است اختصاص به این قیود ثانویه ندارد. ما که به اصل عملی رجوع میکنیم در بحث اگر لشته ارتباطی یا اصل عملی را که در ما نحن فی گفتیم، این اصل عملی در اون صورتی است که ما احتمال بدهیم که در شاره بیان کرده است و به بعض الناس همون بیان رسیده است، منتهی به واسطه عوارضی عارضی از عوارض به ید ما نرسیده. این اگر احتمال داده شد اطلاق مقامی می پرد، چون که اطلاق مقامی مقرمش این است که شاره سکوت نکش سکوت کرده، اصلا چیزی نگفته است. این اطلاق مقامی می پرد تمام میشه، چون که احتمال می دیم نه شاره تقیید مقامی داشت بیان کرده بود، منتها به ما نرسیده است. بدون جد ما شک می کنیم که این قید سوره بعد قرائت لمد مدخلیت دارد یا نه، بحث گلشتر ارتباطی یه می شود. احتمال میدیم که قصد گربت در تحریت موتا مدخلیت داشته باشد، چون که شاره بیان کرده است تا بیانش به ما نرسیده است. اگر این جور بوده باشد اطلاق مقامی محدث نمی شود، احداز نمی شود، نوبت به اصل عملی می رسد. اصل عملی هم اونی بود که بیان کردی. هازا کل بهو نسبت به اصل عملی، ولیکن کلام در مقام ثانی. مقام ثانی این بود که گفته ایم فرمودند بر این که این دوران الواجب ما بین توسلیت و تعبدیه، بحث شد که بر این که مقتضای اصل عملی تعبدیت هست کما ذکر صاحب الکفایه او توسلیت هست کما ذکرنا، اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسد. ولو اطلاق مقامی هم نباشد ها، اطلاق مقامی هم نباشد نوبت به اصل عملی نمیرسد. سلام، چون که در واجبات یه قاعده مخصوصهی هست، یه قاعده مضروبهی هست که این نشک فی توسلیت الواجبه و تبعیته، باید اون قاعده را ما ملاحظه کنیم. یه قاعده هست که اون قایده این است که کل ما اقدار امر الواجب بین توسلیت و تعبدیه، بله مقتضای اون قایده این است که تعبدیت است، باید ما احکام تعبدیت عمل تعبدیت بکنیم ما و واجب. این قایده از کجا در آمده؟ گفتن این قایده استفاده شده است از کتاب مزید و از روایات و از حکم الاهل. اما کتاب مزید تقوله سبحانه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، این ولو و ما امرو رازه به اهل الكتاب است که اهل الكتاب امر نشده بودن الا لیعبدو، توجه کردید، لیعبد الله مخلصین له الدین که شرک قرار ندهند. ولیکن در زیلش در آیه، در زیل آیه مبارکه که دارد و ذالکت دین القیمه، این همون دینی که قوام دارد، معلوم میشه دیگر فرقی نمی کند ما بین اهل کتاب و ما بین ما. معناش این است که شاره امر نشده است به شیعی الا اینکه به اینکه عبادت بشود به خداوند متعال، امر نکرده است الا اینکه غرضش این است که عبادت بشود و او خداوند متعال. خب همون تعبدیت است دیگر، مقتضاش این است که و ما و امر حسد است، ما و الا للحسد است که در بحث بله عام و خاص بله بیان شده است، بله یعنی در بحث مفاهیم اشتباه شد، در بحث مفاهیم بیان شده است که ما و الا حسد را میرساند و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. پس تمام معمور به ها، معمور به های تعبدیست باید قصد القربت بشود. دیگری روایات، روایات بله